قطع الزن استاد آل یاسین صفحه 99.
بحث مرحوم شیخ در خونسا گفتیم در سه محور دنبال میشه و اما معاملتو هم الغیر، محور اول این بود دیگه، این تو تعاملش با غیر چیکار بس میکنه. گفتیم و مختصر القاعده احتراز ها ان غیر ها مطلقا، غیر مطلقا. مطلقا یعنی چی آی عبداللهی؟ میخواد اون غیر مرد باشه معلوم الرجولیه، زن باشه معلوم الانوثیه، یا مجهول هما باشه یعنی خونسای مثل خودش باشه. خب چرا؟ للعلم الاجمالی به حرمت نظر ها الى اهدت طایفته. مثلا تو بحث نظر ایشون صاف اولین مثالی که میزنه تو نظر میبره، میگه للعلم الاجمالی به حرمت نظر ها الى اهدت طایفته. مثلا آقا شما نگاه کنید بحث نظر این یقین دارد که یا نظرش به مردان حرامه یا نظرش به زنان حرامه، پس یقینه به اصل حرمت که داره، فقط نمیدونه مکلفون بهش چیست، مکلفون بهش نظر الی رجال است یا نظر الی نساء است، بذار باید از هر دو طایفه اجتناب کنه. اینو هم دوستان دقت کنن، نه اینکه حالا مثلا اگر الان یه زنی اینجا نشسته موهاش پیداست و یه مردی اینجا نشسته شکمش پیداست این حرمت نظر به هر دو داشته باشه، صرفا اینجا اینجور جاها نه، حتی اگر یه خونسایی باشه کلن با قشر مردا سر و کار داره زنها رو اصلا نمیبینه، یا بالعکس یه خونسایی باشه فقط با قشر زنها سر و کار داره خیلی مردا رو نمیبینه، حتی همینم با یه عدم چه کار کنه؟ احتیاط کنه. مگر اینکه یه طرف براش از محل ابتلاء خارج باشه عرفاً، یعنی اصلا یه جوری باشه که نه اینکه حالا معمولا نمیبینه ولی بر از چنگاهی میبینه، اصلا کلن نمیبینه. مثلا آره آقا توی زندان زنان محبوسه یا توی زندان مردان محبوسه، این فقط مردا رو میبینه، راحت میفهمید. حالا نه حتی دائما، این توی مثلا الان فرض کنید 5 سالی که هست براش بریدن فقط مردا رو میبینه زن اصلا نمیبینه. خب یه همچین شخصی الان زنها مبتلا بهش نیستن، لذا اگر تکلیفش به قصد نظر از زنان باشه تکلیف منجزی ندارد، اگر تکلیف واقعیش قصد نظر از مردا باشه تکلیفش منجزه، اما اگه قصد نظر از زنها باشه چون محل ابتلایش اصلا نیست لذا تکلیفش نسبت به اونا منجز نیست، معلقه. اگریه اگه حالا بعد 5 سال گذرت به زنها افتاد نگاهشون نکن، اما الان مطالبه بالفعل شاره نسبت به این نداره. این میشه مثل کی اون وقت؟ میشه مثل اون شخصی که دو تا عنا الان هست، یقین داره یا عنا خودش این عنایی که دم دستشه نجسه، یا عنای کی؟ عنای مثلا همسایش که آقا اصلا محل ابتلایمون نیست، آقا دید از اون بالا اون کلاغه مثلا یه کار خرابی کرد و یه صدایی هم شنید که مثلا طلوب فلان، صدایی که مثلا توی آب میفته، فهمید آقا یا این توی عنای خونه خودشون افتاده یا توی عنای خونه همسایه، یا این سطلی که تو خونه خودشون بوده یا اون سطلی که تو خونه. حالا الان بحث وضوع شد چیزای دیگه، هیچ وجوب احتیاطی نسبت به این عنایی که این سطلی که تو خونه خودشه نداره، میتونه از این آب مثلا استفاده بکنه و این گونه نیست که وجوب احتیاط بیاد. چرا؟ چون شاید اونی که محل ابتلاعش نبوده او نجس شده باشه، یعنی همون سطلی که خونه همسایه است. راحت می‌فهمید؟ حالا یه تنبیهیه که بعداً مرحوم شیخ توی جلد 2 متذکرش میشه توی تنبیهات شبهه محصوره، یکی از تنبیهاتش همینه که آقا اگر اطراف علم اجمالی برخیش محل ابتلا شخص نباشد، اینایش که الان محل ابتلاه من نسبت بهشون هیچ وظیفه‌ای نداره، میشه مثل شک بدوی. بله این عرضم به خدمتون که فرمایش مرحوم شیخ حالا نسبت به فرض اول، پس آقا وجوب احتیاط دارد، این شخص وجوب احتیاط دارد، مگر اینکه برخی از اطراف از محل ابتلاعش خارج باشند.
من مطلقا که
فرمودید
شامل
مشهوره
مهم میشه خلصا،
حالا
هم باید
شکل بدید، حالا اینو میخواستیم توضیح بدیم نسبت به مجهوله ماشون مطلقا دیگه، مطلقا باید احتیاط کنه. این که نسبت به مردها باید احتیاط کنه، خب گفتیم بچه شون. نسبت به زنها اینم گفتیم. نسبت به مجهوله ما چی؟ اونم نکتهش این است که برحال این خونسایی که الان اینجا نشسته، این خونسا هم یا مرده یا زن، از این دو حال که خارج نیست. و ما گفتیم چه مرد باشه چه زن باشه، هم از مردها باید قصد بصر داشته باشه، هم از زنها باید قصد بصر داشته باشه. اینم به هر حال یا مرد یا زن دیگه، از این دو حال که خارج نیست.
نسبت به هر دو طرف میشه
اصل کنه، نسبت بشین
هم مرد بودن هم زن بودن صادر به موضوع بشه حرفی که داشتیم.
نه دیگه، نه دیگه. اگه می‌خواست این کارو بکنه که توی معلوم و رجولی هم معلوم و نونسی هم باید میتونست این کارو بکنه. باشه، یا اصل این است که من نسبت به این حرمت نظر نداشته باشم. چرا؟ چون اینکه من خودم مثل این مرد یه مرد باشم. بعد به زن که برسه بگی اصل این است که من نسبت به این زن حرمت نظر نداشته باشم. چرا؟ چون ممکنه من مثل این یه زن باشم. خب این اصلا رو بخواد جاری کنه که مخالفت با معلوم به اجمالش پیش میاد که آقا بالاخره من یا مردم یا زنم، نمیتونم هم بگم از این است که مرد نباشم هم از این است که زن نباشم که، و هم برایت از این ور جاری کنم هم برایت از اون ور. قطعا نسبت به یکیشون من حرمت نظر دارم، این را بفهم. حالا که قطعا نسبت به یکیشون حتما حرمت نظر دارم، لذا هم از مردا باید اجتناب کنم هم از زن. اون خونسای چی؟ مجهوله ما. اونم از این دو حال خارج نیست، اونم به هر حال یا مرد یا زنه، و من هم نسبت به مردا تکلیف به وجوب اجتناب پیدا کردم، هم نسبت به زنا. زن فرق نمی‌کنه حالا مرد باشه یا زن باشه، من نداره. بله
شاید اشکال بودن که بگن هم جنس بودن مهرز بشه مثلا همسایه که دیگران هست،
اگه این باشه خب توی هم معلوم رجولی یا معلوم نونسی هم پس باید بفرمایید
دیگه، تو معلوم رجولی
چرا دیگه هم جنس بودن میتونه مثل خودش یه زنی باشه یا مثل خود این آقای میتونه یه مردی باشه. بفرمایید.
اجازه یه حرف صفحه 94 اجازه بدید گفتم خطاب مردد باشه بعد نسبت به این هر دو طرفش آقا برابر جاری کنه.
خب
اینجا وارد میشه که ببین ما الان این فرد خونسا نمیدونه جا مکلف به خطاب قول المؤمن یعوذ من ابصار یمن یا مکلف به اینکه قول المؤمن یعوذ من ابصار یمن است. قرار که نمیدونه جفتشو میزنه کنار، میگه آقا هیچ مشکلی نداره ما بریم به همه نگاه بکنیم. اینا وارد میشه اینجا میتونیم حرف بزنیم چون شکی در اینجا الان چی شد؟
مرحوم شیخ همین توهم رو الان ذکر میکنه بعد فقط یه توهم
آقا الان شد یه دو موضوع داریم یه فرق داریم
همین دیگه الان فقط یه توهم هر بشه همینه که ان نظارک من باب الخطاب الاجمالی. آقا ما این به نظر اون از باب خطاب مردده و در خطاب مردد گفتیم چهار وجه هست. خب وقتی که چهار وجهه ما میریم کدوم وجهشو مثلا اختیار میکنیم؟
اول
مثلا اول چجوری
خطاب
مردده؟ بله چجوری؟ یه لعن از ذکور مخاطبون بالغز لعن الاناس و بالعکس ولخونسا شاک کن فی دخوله فی احد الخطابه.
خطاب زن متوجه
اون
هست
یا
خطاب مرد
متوجه هست؟ آیا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم متوجه او هست یا قل للمؤمنات یغضوا من ابصارهن نه متوجه اوست؟ چون این تردید داره میشه خطاب مردد دیگه. حالا که شد خطاب مردد میشه چهار وجه، و در این چهار وجه ما از کدوماشیم؟
اولیه.
از اون وجه اولیاییم. رسای سایلی. خب دوستان پیش مطالعه نمی فرمان نا؟
ما یه سه سفر
همه 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 همه
بله مرحوم آقای همدانی میفهمد حاضر توهم هم توهمی که خوندیم حاضر توهم انما یجدی لو قلنا به تفصیل بینما لو کانت المخالفه العملیه لخطاب تفصیلی او اجمالی. یا آقا این متوهم حتما جز اوناییش از اونایی که تفصیل میده بین خطاب مردد و خطاب معین، خطاب تفصیلی و خطاب اجمالی. و الا اگر مثلا این متوهم فهم فرض خطاب مردد هم میخواست مبنای کیو داشته باشه؟ خود شیخ. اون یک تلاش مذبوحانه بیش نبود که بگه آقا این خطاب مردد، اون میگه باشه مردد باشه، ما تو خطاب مرددش هم میگیم باید احتیاط کنیم، مخالفت قطعی نکنیم. نه بفهم. لذا حتما باید یه همچین مبنایی داشته باشه، مثلا وجه اولی باشه توی اون بحث خطاب مردد، وجه اولی باشه.
وجه سوم
شاء الله میتونه داشته. نه. سوم شاء الله
نمیتونه.
نه. حالا چهار که نمیتونه. چون اون چهاریه کجا رو تجویز میکرد؟ میگفت مخالفت اشکال نداره. جایی که دوتا تکلیف ها نوعشون دوتا باشه. حالا که اینجا نوعش که یکی قل المؤمنین یغضوا قل المؤمنات یغضضن، هر دوش وجوب غضب زسته جواب اون تفصیل چهار اینجا جواب نمیده. تفصیل چهار اینجا نتیجهش میشه چی؟ همون بازم حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. خب سه چطور؟ سه چرا؟ سه میتونه مثل یک اینجا رو تجویز کنه برای خونسا. چرا؟ چون شبه موضوعی است. نه بفهمید؟ خب این نسبت به مثلا. اما جواب مرحوم شیخ چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید که بله و تحقیق هو الاول لانه علم تفصیلا به تکلیفه بالغض عن احدى الطائفتين و مع العلم التفصيلي لا عبره به اجمال الخطاب. الاول این الاول اینجا یعنی چی؟
تفصیلی
یعنی اون وجوب احتیاط علی الخنصای که اول کار گفتیم، یعنی قبل توهم. پس توهم میشه یه حرف، میشه حرف دوم. اون وجوب احتیاطی که همون اول گفتم میشه همون حرف اول. بله؟
همین که
احتراز بکنه غض بسر کنه از همه. احسن. اما وجوب غض بسر از هر دو مقدمتن، که مقدمتنش هم یعنی چی؟ یعنی مقدمه علمیه. مقدمه علمیه
که همون وجوب موافقت باشه؟
همون وجوب موافقت قطعی است. از باب وجوب موافقت قطعیه و اینکه قطعا تخلف نکرده باشد، مقدمتن علم به اینکه هیچ مخالفتی نکرده، باید چه بکنه آقای صابری؟ غض بصر از هر دو طایفه بکنه. این میشه همون الاول. پس از ثانی چی شد اون ورقه های صابری؟ همون حرف توهم. خب ایشون میگه و تحقیق هو الاول، به نظر ما همون حرف اولی که گفتیم درسته. لانه علم تفصیلا به تکلیفه. این تفصیلا یعنی چی اینجا؟ تکلیفا به تکلیفهی بالغض عن احدى الطائفتين. این تفصیلی میشه اجمالی؟
تفصیلی
متولد تفصیلا
نسبت
به حرمت واجب است. بفرمایید قطع داره. چرا میگی تفصیلا؟ قطع داره. بله علما این شد همون علمش. علما به چی؟ به تکلیفه بالغض عن احدى الطائفتين. ولی چرا اسمشو میذاری تفصیلا؟
منظورش
با خطاب تفصیلی. بله؟ نه خطابم که نه، خطابم که مردد تفصیلی نیست.
بس ما رو
چیده رو خطاب تفصیلی؟
خطاب
مردد
نیست.
خطاب نه، خطاب مردده. خطاب مردده. الان شیخ نگفت خطاب مردد نیست اصلا.
همین در مورد خطاب
مردد.
بله؟
توهم گفت این از باب خطاب مردد.
احسن. خب
شیخ بیاد میگه نه، خطاب مردد نیست.
نه میگه خطاب، نمیگه خطاب مردد نیست. میگه خطاب مرددم باشه خطاب مردد هم باشه این آدم علم به تکلیف داره.
شیخ میگه خطاب مردده لا عبرت به اجمال خطاب.
کجا؟ اون میشه جواب بعدیش. اون میشه
جواب.
آقا بحث قاطی نشه. مرحوم شیخ بعدن یه تلاشه یه تکلفه حالا غیر عرضم به خدمتون قابل قبولی خواهد کرد تو جواب دومش. من نهو یمکن ارجاع الخطابین الی خطاب واحد. ما اصلا چه بسا بتونیم این قل للمؤمنین و قل للمؤمنات رو هر دو رو یک کاسه کنیم، اصلا بره تو چه فازی؟ فاز خطاب تفصیلی، که اصلا چهار وجه نیاد که شما بتونی بگی آقا من وجه اول رو میگیرم یا وجه سوم رو میگیرم. نه، همون خطاب تفصیلیه که یه وجه بیشتر نیست. اون میشه اون تلاش غیر قابل قبول مرحوم شیخ که ما نمیپذیریم اون حرف شیخ رو پایین میگه، ولی اون میشه جواب علاهدش. جواب اول شیخ طبق همون حرفش کیه؟ متوهمه که بله خطاب مردده، ولی با اینکه خطاب مردده میخواد بگه چون تکلیف معلومه باید احتیاط کنه. مگه شیخ همین حرفو توی خطاب مردد نمیزد؟ مگه نگفت الاقوى الوجه الثانی؟ با اینکه خطاب مردد بود میگفت باید طرف به هر حال احتیاط کنه دیگه. الان هم همینو داره میگه. یا خطاب مردده، ما را از چی میترسونی؟ خطاب مردده خب باشه، ما که میگیم تو خطاب مردد هم شما باید احتیاط کنیم. این جواب اول شیخه. فقط من گیرم الان سر این کلمه تفصیلن ایشون ده. کلمه تفصیلن ایشون رو چه جهته؟ بله
تفصیلن همون بود که فرض ما یه ایمان داریم، نمیدونیم این ایمان یا اجازه تا به تصفیتی حرامه، ولی تفصیلن میدونیم حرامه.
خب اینجا که اینجوری نیست.
اینجا همین؟
نه، اینجا دوتا فعله. اینجا من وقتی که هم نگاه به مرد کنم هم نگاه به زن کنم یقین پیدا میکنم که حتما حرام مرتکب شدم. اونجا یه فعل بود که با همون فعل میفهمیدیم حرام مرتکب شدیم. خب بنده عرض میکنم نکته شد. این تفصیلا یعنی چی؟ میخواد بگم آقای حسینی فکر نکنید که هر جا شک در مکلف شد مثل قضیه واجد علمانی فیزو به مشترک میشه. اونجا شک در مکلف بود واجد علمانی فیزو به مشترک، ولی هیچ کدوم از اونا علم پیدا نمی کردن تفصیلا به شخص خودشون یک تکلیفی متوجه هستن، بلکه علم اجمالی داشتن که یا به این یا به اون، به یکیشون مثلا یه خطابی میخواد متوجه بشه. یقین به توجه خطاب و تکلیف نسبت به شخص خودشون پیدا نمی کردن. این حد میفهم شیخ میخواد بگه فکر نکنید حالا اینجا هم که شک در مکلفه مثل اون شک در مکلفه. خیر، خونسا برخلاف واجد علمانیه. تو واجد علمانی هر کدومشون نگاه میکرد خودشو یقین به توجه تکلیف به خودش پیدا نمی کرد، ولی خونسا میدونه تفصیلا به خودش، نه یا خودش یا صاحبش یا خودش یا یکی از دیگه، نه یعنی تفصیلا خودش یه تکلیف الان داره. ولی اون تکلیفش چیست آی حسینی؟ تکلیفش مردد اجمالی است، که آیا اون تکلیفش حرمت نظر به مردان است یا حرمت نظر به زنان. ولو این تکلیف علمی که به این تکلیف داره این اجمالیست، به لحاظ چی اجمالیست؟ به لحاظ متعلق تکلیف، که این حرمت که تکلیفه آیا به نظر به زنها خورده یا این حرمت که تکلیفه به نظر به مردها خورده. پس تکلیف به اعتبار متعلقش اجمالیست. پس چیه که تفصیلی آقای سهیلی؟ توجه تکلیف به مکلف، این تفصیلیه و مثل قضیه واجد علمانی فی صحب مشترک نیست. خب عرضم به خدمتون که و مع العلم تفصیلی لا عبرت به اجمال الخطاب. ببینید آقای رضایی دقیقا مفروض جواب اول شیخ چیه؟ اجمال خطابه، تردد خطابه. یه بله قبول باشه آقای متوهم، اجمال داره خطاب، ولی وقتی که شما این علم تفصیلی رو داری، علم تفصیلی به چی؟ به اینکه قطعا خودت مکلف به یه تکلیفی الان، خود خودت تفصیلی، یعنی خود خودت، نه خودت یا یکی دیگه که بشه مثل واجد علمنی. چون این توهم هست که آقا اینجا هم شک در مکلف، به واجد علمنی هم شک در مکلف بود. خب چطور تو واجد علمنی شما میگفتید براعت، هر کدوم بر خودش براعت جاری کنه، ولی اینجا نمیگید؟ میگه فارقش اینه که اونجا هر کدوم از واجد علمنی ها وقتی خودش رو نگاه میکرد واقعا اینجوری نبود که به توجه تکلیف به خصوص خودش تفصیلا به خودش علم پیدا بکنه، برخلاف خونسا. خونسا میدونه خود خودش یه تکلیفی الان داره، ولو تکلیفش اجمالی.
واجد علمنی هم
نه نه اونا اینجوری نبود،
نه
نه نه نه نه اونا اینجوری نبودن دیگه. همین بحث واجد علمنی رو دیگه گذروندیم دیگه. واجد علمنی گفتیم هر دوشون میتونن پاشن با هم برن تو مسجد بشینن مباحثه کنن، هر دو هم برای خودشون چی جاری میکنن؟ اصل عدم جنابت. چرا؟ نکتهشو مرحوم شیخ گفت چیه؟ این که چون هیچ کدوم به توجه تکلیف به شخص خودشون تفصیلا به خودشون علم ندارن و برای خودشون میشه شک بدوی، احتمال تکلیف میدن.
تو تکلیف مجزا میگردن خونسا، تو تکلیفی که تفصیلا میدونن چه تکلیفی متوجهشه، یا حرمت نظر یا جواز نظر.
نه نه
چی؟
یا حرمت نظر به مردا یا حرمت نظر به زنا. ولی 100% میدونه یه حرمتی به شخص خود او الان متوجهه. دو تا خطاب دیگه هستن، ما هم داریم که من دو تا خطاب دیگه.
آقا استاد لازم نیست شک در مکلف نیست دیگه،
خطاب مردده دیگه،
شک در مکلف مطرح
کردیم. شک در مکلف چرا نیست؟
چون یه هر طرف دیگه
شک در مکلف که شک در مکلف که گفتیم دیگه دو مدل داره.
از این
حس مرد رضیات بله دیگه، تعریف ما از شکل در مکلف توی خونسایی بود دیگه.
تفصیلات نسید به
همون که
بابنی
به بخار میدونه 100% یه تکلیفی داره، اون میشه علم، میشه علم، یقین داره، ولی تفصیلا نیست، اجمالیست. ولی الان اینجا دوتا اینا هم بله، وقتی یا این نجسه یا این نجسه شما بفهمید من تفصیلا میدانم یه حرمتی دارم. اینو که اصطلاحا نمیگن تفصیلا، که اینو میگن علم دارم ولی اجمالا. پس برای خونسا الان شیخ برای چی داره تعبیر به تفصیلی میکنه؟ نه از حیث تکلیفش، تکلیفش که اجمالیه، از حیث توجه خطاب و تکلیف بهش، به خود این مکلف خونسا، از این حیث داره تعبیر به تفصیلی میکنه. در مقابل چی؟ در مقابل کی؟ در مقابل واجد علمنی که هر کدومشون وقتی که ازش بپرسی میگه نه تکلیف به من نیست، رد میفهمم معلوم نیست به من باشه. ما اونجا میدونیم یا این یا اون یکیشون جنوبه، ولی اینجوری نیستش که هر کدومشون تفصیلا یه تکلیفی بدونن به شخص خودشون متوجه شده، نه، بلکه هر کدومشون صرفا چجوریه براش حالت شک بدوی، احتمال توجه تکلیف رو میده. خب این روشن آقا؟ بعد در ادامه فرماید که کما تقدم فی الدخول و الادخال فی المسجد لواجد علمنی. اگه ما بخوایم خونسا رو مقایسه کنیم با اون بحث واجد علمنی، باید با کدوم واجد علمنی ها مقایسهش کنیم؟ اون فرد حامل و محمول، برای اون حامل، برای اون حامل اونجا یه همچین حالتی پیش می اومد.
با پیش فرض
پذیرش مبنای قربت ادخال. آره دیگه، همون فرضی که اونجا
چی
چی
می‌خواد
دیگه؟
همون حافظ 100%
متفکر
متوجه اون
متن
میشه، مثلا
یا حرمت ادخال
اون تفسیرهایی که داشتیم شما موقع اون رو بکنم مریض احوال بده.
یا
ماشا کسی جا بدید.
بله، دوستم
بود. بله. همون قضیه حامل، اون حامل میدونست یا از باب دخول جنوب در مسجد کارش حرامه یا از باب ادخال یک جنوب در مسجد داره، پس او خودش یقین پیدا میکرد به شخص خودش، یه تکلیف متوجه
اون داره تشبیه میکنه.
اگه میخوای اگه میخواهید شک در مکلف از مدل خونسا را مقایسه کنید با شک در مکلف از مدل واجد علمنی، با کدوم واجد علمنی ها باید این مقایسه کنید؟ اون واجد علمنی جا مثال دخول و ادخال داشت، نه واجد علمنی که هر دوتاشون بدون دخول و ادخال همجوری با هم میخوام برن مسجد فرض کنید بشینن مباحثه کنن.
بله
تعبیر تفصیلا رو نداشته ولی اینجوری بود، یک تعبیر این شکلی داشت، گفتش که بله ببینید اونجا تعبیر این شکلی میکرد صفحه 96 ان مجرد تردد تکلیف بین شخصین لا یوجب علی احد شیئا اذ الابره فی الاطاعه والمسیه بتعلق الخطاب بالمکلف الخاص، اینجا تعبیر خاص میکرد بالمکلف الخاص، که حالا همین بالمکلف الخاص رو اینجا داره تعبیر به چی میکنه تفصیلا. خب این تا اینجا، بعد در ادامه میفهم یه جواب دیگه هم میخواد بده مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میخواد بگه حالا اصلا چه بس ما بتونیم این رو از اون فاز مخالفت با خطاب مردد بیرون بیاریم و ببریمش توی فاز مخالفت با خطاب معین، چون وقت سن نمازا
دیگه مخالفت جایز نیست،
دیگه تفصیلی میشه دیگه خطاب. اون موقع هم جواز
ندنیم
دیگه،
اون
دیگه درست نیست که گفتی خطابش
مالی و دیگه اون چهار تا قول مقصد اصلا، دیگه اون بحث چهار وجه اینا کلا منتفی میشه دیگه. آقا اینجا همون فرض مخالفت با خطاب معین است که یه وجه بیشتر نداره اونم حرمت،
همه میگن
بله
دیگه، همه میگن اختلافی هم نیست
دیگه. حالا به هر حال اگرم یه دی نگم خیلی شازدن، مثلا مرحوم مجلسی در اربعینشون خیلی شاز ممکنه اینو بگم. خب پس میفهمد که ما انهو یمکن ارجاع الخطابین الى خطاب واحد و هو تحریم و نظر کل انسان الى کل بالغ لا یماثل و فی ذکوریت و الانوثیه ادام من یحرم نکاحو. آره این که آقا لا تنظر الى احد من من لا یماثلک ادا محارمک، این کوتاه‌ترش آیه لا تنظر الى احد من من لا یماثلک ادا محارمک، این یه خطابیه که هم به کیاس هم به کیا،
هم به خونسا هم به مرد، هم
احسن به هر انسانی، هم به مردا شاره این خطابو داره هم به زنا. که چی میگه؟ خونسا هم که برحال یا مرد یا زنه دیگه. که چی میگه؟ میگه آقا ای انسان، ای انسان، اصلا مخاطبش انسانه نه مرد نه زن، ای انسان به کسی که مماثلت نیست نگاه نکن و فقط حق نظر به کی داری؟ اونی که محرمت باشه، مثلا محرمت از اونایی که مماثلت نیستن. بله و فقط جواز نظر به کیا داری؟ به مماثلت. پس به غیر مماثل نگاه نکن و فقط حق نظر به مماثل داری. از غیر مماثل ها فقط به محارم میتونی نگاه کنی، یه هم چیزی مثلا. خب اگر یه هم چیزی رو ما بگیم که حرمت نظر هر انسانی به کی؟ به هر بالغی که لا یماثل او به ذکوریت و الانوثیه ادا من یحرم نکاحو، یعنی اون محارم. خب در یه همچین فرضی آقا اگر یه همچین خطابی ما الان داشته باشیم، این خطاب دیگه یه خطاب یه خطاب تفصیلی و معینه که من قطع دار این آقای خونسا قطع دارد که به هر حال وقتی که هم بیاد به مردا نگاه کنه هم به زنان نگاه کنه، یقیناً خود شخص هم این خطاب رو چه کرده؟ تخطی کرده.
به یکی شما نگاه
کنید
که
اون میشه مخالفت احتمالیه.
مبنای
اون میشه مخالفت احتمالیه بعد.
یعنی خونسا بیاد نگاه بکنه دیگه.
بله؟
خونسا بیاد نگاه بکنه، این تخطی
میشه مخالفت احتمالیه. ولی الان فرض کنید هم به مردان نگاه کنه هم به زنان، این یقین پیدا میکنه که با شخص همین خطاب، خود همین خطاب واحد اومده و مخالفت کرده.
دیگه
علمی اجمالی هم دیگه میاد بیرون دیگه. نه دیگه علمی اجمالی که هست. مثل همین جایی که دو تا اینا داریم، یقین داریم یکیش نجسته. هم بیاد این اینا رو بخوره، هم بیاد این اینا رو بخوره، یقین پیدا میکنه که با شخص خطاب چی؟ با همین خطاب معین اجتنب عن النجس مخالفت کرده. اینجا به هر حال این خونسا یقین پیدا میکنه یا مردا مماثلش نبودن نباید نگاه میکرد، یا زنها مماثلش نبودن نباید نگاه میکرد، و حالا که این به هر دو طرفه نگاه کرده. خب اینم پس از این، هرچند که به هر حال این خطاب یک خطاب انتزاعی مرحوم سید یزدی در این جواب دوم مرحوم شیخ همین اشکالو کرده و فرموده یمکن ان یجاب به ان مراده او انفهام و ذالک العنوان الان من نفس الخطابین بعد ملاحظت ما جمیعا به دلالت لفظیه و یکون کل خطاب من هما ناظرن الا بعض مدلول ذالک العنوان الان ولا اشکال هینه ازن لکن الخطب فی الانفهام المذکور علی الوجه المذبور و عهدته علی مدعیه. این که ما بیان بگیم آقا شارع یک خطابی فی الواقع داره، یک خطاب فی الواقع داره، اون خطاب واقعیشو رو نکرده، اون خطاب واقعیش چیه؟ این که ایها الانسان لا تنظر الی غیر مجانسک، لا تنظر الی من لا یماثلک، این خطاب کلی بوده. ولی شارع به جای اینکه اون خطاب کلیه رو بیان کنه اومده یه بار یک شخصی از این خطاب را بیان کرده و مخاطب رو کیا قرار داده؟ زنها. گفته ای زنها به غیر مماثلتون نگاه نکنید، به مردها نگاه نکنید. یه بار دیگه اومده یه شخص دیگه از این خطاب واقعی در لوح محفوظ را بیان کرده، این بار کیا رو مخاطب قرار داده؟ مردها را. گفته به غیر مماثل به زنها نگاه نکنید، ای مردان به زنها نگاه نکنید. ولی هر کدوم از اینا یک شخصی و یک حسه بعضی از چی هستند؟ از اون خطاب اصلیه. ولذا این دیگه مثلا یک خطاب من درآوردی مثلا نیست، بلکه یک خطاب واقعی است که هر دفعه شاره یه تیکش رو رونمایی کرده. مرحوم سید یزدی میگه اینجوری مثلا توجیه کنیم، لکن یه همچین چیزی عهدته، یه همچین ادعایی عهدته علا مدعی. جناب آقای آسای سعید حکیم هم رحمت الله علیه ایشون هم اشکال کرده به مرحوم شیخ، گفته آقا یه همچین خطابی ما نداریم، یه خطاب انتظاری من درآوردی شما درست کردی، اومدی این دوتا رو چه کردی؟ یه کاسه کردی، شد یه خطاب. شبیه همون کاری که توی کجا انجام شده بود؟ احسن، قسم سومه، همون مثال دخول و ادخال قسم دومش بود. البته قسم دوم دخول و ادخال که می اومد دخول و ادخال چه می کرد؟ یک کاسه می کرد. که همونجا هم سید یزدی اشکال کرده بود. خب پس عمده همون جواب چی آقا؟ جواب اول شیخ به توهمه. اون جواب اول کار رو حل میکنه، دیگه نیازی به این تکلف نیست. خب علیهان این تا اینجا. ولیکن یمکنن یقال فلان. دیروز یکی از دوستان بحث حرج و اینها رو مطرح کرده بود. مرحوم شیخ حالا امروز خودش متعرضه همین بحث مشقت و حرج میشه. یا آقا اگه بخوایم یه همچین حرفی بزنیم که خیلی سخت میشه کار برای خونسا، از در خونه میاد بیرون نه به مردا مثلا نگاه کنه نه به زنها نگاه کنه، که خیلی سخته. که میگه که ولیکن یمکنن یقال ان الکف و کف کی؟ کف خونسا. ان النظر الی ما عدا المحارم این مشقتون عظیمه فلا یجب الاحتیاط فیه بل العسر فیه اولا من شبهت الغیر المحصوره. اینو من مقدمتا بگم، توی شبه غیر محصوره 6 تا دلیل آقایون مطرح میکنن برای تجویز، برای تجویز چی؟ ارتکاب اطراف در شبهه غیر محصوره. مثلا آقا من یقین دارم یه قصابی از بین این همه قصابی های تو کل کشور، یقین دارم، نه احتمال بدم، یقین دارم که یه قصابی قطعا گوشت مثلا میته میفروشه. خب این باعث نمیشه من حالا هر قصابی که دیدم احتیاط کنم که آقا این شاید همون قصابیه باشد که علم اجمالی دارم گوشت میته میفروشه. چرا؟ حالا ادله مختلفی داره. یکی از ادله برای عدم وجوب احتیاط در شبهه غیر محصوره لزوم عسر و حرج، که آقا برای شخص عسر و حرج پیش میاد. ایشون مرحوم شیخ میخواد بگه عسر و حرجی که اونجا آقایون مجوز ارتکاب قرار دادن پایین تره، خفیف تره درجهش از عسر و حرجی که برای کی پیش میاد؟ برای خونسا. اون خونسا حالا بحث گوشت خوردن و فلان و اینا که نیست که فقط بگیم آقا میره گیاهخوار میشه پولش. بحث نظر و کارا این شکلیه که بیچاره را نمیتونیم بگیم آقا اصلا نگاه نکن، همجوری سرتو بنداز زمین مثلا را برو هیچ کیو نبین، نه مردا رو ببین نه زنا رو ببین. بحثای خونسا خیلی مشکل تره، خیلی سخت تره، اونم فقط تو بحث نظرش که نیست که. ما تو همه چیز داریم میگیم، میگیم لباس گونی باید بپوشه. الان لباس مشترک ما چی داریم؟ لباس زنونه نپوش، لباس مردونه نپوش، رو باید یه گونی سرش کنه بیاد بیرون. راست میگم چی داریم که
اومده جیدن اومده جون
حالا اونم تازه لباس شهرت میشه. بله حالا دیگه الان همون هم الان زن و مرد میشه داره.
زن و مرد که
اصلا حالا دیگه برمون. بله خب عرضم به خدمتون که این عسر و حرج بر خونسا. اینجا حالا اگر بحث نظرش رو ایشون داره مطرح میکنه، فعلا خود همون نظرش رو هم میخواد بگه برای خونسا چی پیش میاره؟ عسر و حرج و مشقت عظیمه. ما هم بحث نظر خونسا رو بخواییم لحاظ کنیم، آیا واقعا این فرمایش مرحوم شیخ درسته؟
درسته.
چرا؟
آقا
الان خونسا چقدر سخت‌تر کارش نسبت به یک مرد؟ مردم الان واجبه که غسل بصر از زنا داشته باشه. نه هیچ اصلا دو برابر نیست. حالا مرز میکنم آقا الان یه مرد از در خونه میاد بیرون، این زنا رو فقط نباید به موهاشون مثلا نگاه کنه دیگه. وجه و کفن که اشکال نداره، وجه و کفن که برای هیچ اشکال نداره. میمونه مثلا حالا بد حجابا اینا، خب مردا نگاه نمیکنن، اینم نگاه نکنه. تا اینجا که مشترک با یه مرد، تا اینجا مشترک
مردان هم
که عملا پوشیده. آقا فقط کجا مثلا نباید بره؟ مثلا استخر نره، مثلا آقا فرض کنید کشتیگیرا رو با دو بنده مثلا نره نبینه، خیلی کار سختی نیست. ما الان میریم کشتیگیرا رو میبینیم با دو بنده، ما الان استخر میریم، حالا این همه مردا هستن اصلا این کارا رو نمیکنن. مگه سخته؟ مشقتی داره؟ مگه هیچ مشقتی نداره؟ درست شده حساب برید؟ ها؟
فهمش.
مشقتی نداره که مرحوم شیخ آقا مشقتون عظیمه. مثل مرد عمل میکنه دیگه، عملا خیلی فرقی نداره با یه مرد. این حالا عرضم به خدمتتون یه مطلب دیگه چیزیه که خود مرحوم شیخ متعرضش میشه و اون این است که او یقال، یعنی الا ان یقال، آقا مشقت عظیمه میشه. یا اینو بگیم برای اینکه مشقت عظیمه نشه، اینو بگیم، این نکته رو اضافه کنیم. اینو دوستان دقت کنن که آقا ما از اساس، از همون اول بحث رو شروع کردیم، رفتیم ادعای چی کردیم؟ وجوب اجتناب انهما مقدمتا، یعنی وجوب موافقت قطعیه، در حالی که ما هی تذکر میدادیم تا قبل از این بحثا که ما الان کاری به موافقت قطعیه نداریم، ما فقط میخواییم مخالفت قطعیه رو بگیم حرامه، نمیخواییم بگیم موافقت قطعیه واجبه. خب اگه اینه، خب اگه قرار باشه احتیاط نکنه، صرفا اگه قرار باشه احتیاط نکنه صرفا بگیم چی کار نکنه میخواد احتیاط کنه، مخالفت قطعیه نکن و مخالفت احتمالیه رو برایش چی کار کنیم آقا؟ تجویز کنیم. این که دیگه مسلمنش مشقتی نداره، راحت میفهمن. یعنی حتی دیگه اگه مثلا مخالفت احتمالیش به این باشه که از اول خودشو مثل کیا قرار بده؟ مردا قرار بده، فقط به زنا نگاه نمیکنه، ولی حتی استخر و اینا هم میتونه بده. مرزم به خدمتتون، اگه خودشو مثل زنا قرار بده دیگه بازم راحت تر میشه. فقط مثلا استخر مردونه نباید بره، ورزشگاه مردونه نباید بره، مثلا مردا رو با دو بنده ببینه، اینا یه زنا رو هم میتونه ببینه. فقط مردهایی که غیر متعارف حجاب دارن اونا رو فقط نداره ببینه، اون که دیگه خیلی راحت تر میشه، کلی هم خوشبالش میشه. یعنی از این جهت که از مردا هم کارش راحت تر میشه. آره دیگه، اون قسمت هایی که مردا معمولا میپوشونن اگه مردی باز بگذاره حرام زن نگاه بکنه. این که مرد واجبه بپوشونه یا نه اون یه حرف دیگه است. مرد میگه واجب نیست بپوشونه،
مثلا به زانو ران زانو ستاق و مرد مثلا نظر
بهش حرمت داره. بله، چه ریبه باشه نباشه، لذت باشه نباشه،
دین تا اینجا مثلا
عرفیه دیگه، عرفیه. حالا یه جاهایش ممکنه یه عرف با عرف هم متفاوت باشه. بله؟
خیلی
بخواه استادیوم
مشکل
نداره؟ دیگه
چرا نداره؟
همین قضیه سر احمد نژاد پیش اومده بود دیگه. احمد نژاد هم خواست همین کارو بکنه، آقایون مراجع مخالفت کردن، احمد نژاد خیلی چیز نکرد، ترتیب اثر نداره اینا، تا خود آقا اومد به حال نامه داد و اینا، گفت به خاطر فتوای رهبری اینا ما چیز میکنیم، که همون موقع دیگه احمد نژاد باطن خودشو رو کرده بود دیگه. همون موقع که خیلی مثلا عرضم به خدمتتون به حرف آقایون مثلا بها نداد. نهاد میفرمه به هر حال نمیدونم اینا چه توجیهی دارن. بگیم مثلا بله آره این که آقایون دارن اینو، ولی این که مثلا بگیم واقعا الان فشارها اینقدر زیاده، واقعا هست فشار اینقدر زیاده مثلا.
مطلقاً
نداشته
که مثلا بازی با سیوی ایران مثلا گذاشته کلا دیگه
کلا نه همونشه، همونشه
فشار هم بهش میگه
چرا فشار هست
دیگه
قرار نبود
این صورت واقعی هم بود دیگه.
خب ولی این کارو نکرد، یه بازی اومدن، ولی خب این قرار الان دائمی باشه، یه مورد باشه، این هم همین یه مورد، یعنی دیگه تکرار نمیشه. به هر حال ببینید آقا من نمیدونم اینا، باید آدم حرف اونها رو هم بشنوه، شاید ما آره تو فضا نباشیم، ما شاید تو فضای کارآوری نباشیم، ولی اصل قضیه رو به هر حال باید یه مقدار جدیتر گرفت. یعنی اصل این بحثای مذهبی و اینها خیلی داره دیگه شور میشه، و از اون طرف هم واقعا آدم نمیدونه دیگه، قشر مذهبی هم نمیتونن کاری کنن به اون شکل، امر معروف و نهی از منکر و مخالفت و خیلی فضا بد شده، خیلی
ناجور شده. بله
دیگه اصلا بله دیگه
اصلا بله دیگه اصلا بله
دیگه
اصلا بله
خدا خودش کمک کنه. بله حالا من خودم نظرم اینه واقعا اگر این بحث اقتصاد و اینا رو بتونن اینا انشالله به جایی برسونن، هرچند الان که آدم هرچی میبینه باز خیلی اوضاع امید بخش نیست، ولی حالا انشالله که دارن یه کارهای زیربنایی میکنن ما بیخبریم، انشالله نتایجش در آینده نمود پیدا بکنه. اگه اقتصاد مردم حل بشه دیگه اون وقت آدم راحت‌تر میتونه حرف از تدین و مذهب و اینها هم بزنه، ولی مادامی که اقتصاد مردم بیماره، مردم اعصابشون داغونه، اصلا نمیشه خیلی وارد شد. تا میای یه چیزی بگی آو بله مکنم باشه. الان او یقال ان رجوع الخطابین الى خطاب واحد این فی حرمت المخالفت القطعیه لا فی وجوب الموافقت القطعیه. این عبارتش رو دوستان دقت کنن، یا اینکه اینجوری بگیم که این که دوتا خطاب بخواند برگردن به خطاب واحد، یعنی همون کاری که کردیم که یمکن ان یقال ان الکفن نظر نه ببخشید اون کاری که گفت من او یمکن ارجاع الخطابین الی خطاب واحد، این یجدی فی حرمت المخالفت القطعیه، این چه نفعی میخواست داشته باشه؟ اینکه مخالفت قطعیه را حرام کنه. چرا مخالفت قطعیه را حرام کنه؟ چون دیگه مخالفت با خطاب مردد نمیشد، بلکه میشد مخالفت با خطاب معین، و ما مخالفت قطعیه با خطاب معین رو گفته بودیم جایز نیست، مخالفت قطعیه با خطاب معین. خب لا فی وجوب الموافقت القطعیه، ولی اونجا دیگه نمی اومدیم تو هم فرض خطاب معین حتی چیو هم بگیم لازم است شما با خطاب معین داشته باشید، موافقت قطعیه با خطاب معین اینو که اونجا اثبات نکردیم و اونو احاله میدادیم هی به جلد دو. لذا ته چیزی که فعلا ما اثبات کردیم اینجا این است که حتی اگر خطاب معینم شد با این ارجاع الخطابین چی حرام بشه؟ مخالفت قطعیه. و این مخالفت قطعیه اگه فقط حرام باشه ولی موافقت قطعیه واجب نباشه، این که مشقت عظیمه نمیاره. لذا این او یقال ادله چیه؟ مشقت عظیمه. پس ما یا میایم اینو خوب دوستان جنبندی شما عرض کنم دیگه وقت گذشته، یا ما میایم موافقت قطعیه رو واجب میدونیم ولی میگیم چون به مشقت عظیمه میکشه کوتا میایم، یا از اول میایم میگیم فقط چی لازمه؟ اینکه اینا مخالفت قطعیه نکنن، نه اینکه موافقت قطعی هم لازم باشه. لذا از اول مشقت عظیمه پیش نیاد. خب اللهم صل علی محمد و آل محمد. چرا؟ ولی همونجا هم که حالا حتی